کرده و گفته در 5 سال گذشته حدود نیمی از میادین و بازارها رو بازسازی کردیم و حدود 70 بازار هم به مجموع بازارهای سطح شهر تهران اضافه شده. بر این اساس استاندارد ایزو 14001 به صورت کامل در این سازمان مستقر شده. رانندگان عزیز، پیاده رو محل پارک اتومبیل نیست. به حقوق عابران پیاده احترام بذاریم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون. جهت ارتباط با استودیو صدای شهر رادیو تهران، شماره تلفن 828-822-301 هم در اختیار شما شهروندان تهرانیه. بخش بعدی ما 14:25.
رانندگان محترم تاکسی، به گوش باشین.
شما مسافر رادیو تاکسی رادیو تهران هستید.
شنبه تا پنجشنبه 7:45 دقیقه صبح، رادیو تهران،
رادیو تاکسی.
از شنبه 16 آذر از رادیو تهران بشنوید.
رادیو تاکسی.
با شما ایم و از شما میگیم.
لطفاً موج رادیو تاکسی خود را روی FM 94 تنظیم کنید.
رادیو تاکسی.
ساعت 13 و عذر میخوام، ساعت 13:31 دقیقه است. با سپاس از همراهی شما عزیزان با شبکه رادیویی تهران، دعوت میکنم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی برنامه بحث روز رو بشنوید. بازاشت
نگاهی دقیق‌تر به مباحث جاری ایران و تهران،
فرصتی برای پاسخگویی مسئولان به اذهان شهروندان.
بحث روز.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب داریم خدمت شنوندگان عزیز برنامه بحث روز رادیو تهران و در خدمت شما هستیم با بحثی جالب و بحثی جذاب در خصوص روز دانشجو و در ششمین، در حقیقت دهه بعد از 60 سال از سال 1332، از 16 آذر 1332 الان در خدمت فعالین عزیز جنبش دانشجویی هستیم و میخواییم در خدمتتون باشیم با بحثی که میخواییم راجبه جنبش دانشجویی، آثار اون، تبعات اون و ابعاد اون در کشورمون صحبت کنیم. خب ما در این برنامه سعی کردیم از اقشار مختلف و از گروه های مختلف دانشجویی دعوت به عمل بیاریم تا بتونیم آسیب شناسی و در حقیقت نگاهی بنیادین و دقیق تری داشته باشیم نسبت به تحولات جنبش دانشجویی در کشور. در این خصوص در خدمت دوستان عزیزمون هستیم، جناب آقای محمد صالح مفتاح، عضو سابق شورای مرکزی جنبش عدالت خواه دانشجویی، و جناب آقای علی بیانی، دبیر تشکیلات دفتر تحکیم. عرض سلام داریم خدمت مهمان عزیز و از اینکه دعوت ما رو در برنامه خودتون پذیرفتین تشکر می‌کنیم ازتون. خب در 16 آذر سال 1332 ما شاهد بودیم که دانشجوان دانشکده فنی در اعتراض به سفر نیشان ریکسون تظاهراتی رو برگزار کردن علیه شاه و همچنین در اعتراض به از سرگیری روابط ایران و بریتانیا، و در حالی که دستمایه ها و عواقب تلخ حادثه به اصطلاح کودتای 28 مرداد 1332 باقی مونده بود در ذهن دانشجوها، این اعتراضات گسترده‌تر شد در فضای دانشجویی و در نهایت هم شاهد برخورد خشونت‌آمیز و برخورد سخت رژیم شاهنشاهی بودیم با این اعتراضات که به شهادت عده‌ای از دانشجویان انجامید. ما در این روز عزیز بار دیگر گرامی می‌داریم، یاد و خاطره دانشجویان شهید رو و همچنین تبریک عرض می‌کنیم از طرف رادیو تهران به همه دانشجویان عزیز فرا رسیدن روز دانشجو رو. در خدمت مهمانان عزیز برنامه هستیم. جناب آقای مفتاح، خب همونطور که می‌دونین دانشجو کلاً قشر پیشرو خونده میشه در هر کشوری و این پویایی ذاتی که نهفته هستش در بطن جنبش دانشجویی همواره محرک و مولد یک سری حرکت‌ها، یک سری اعتراضات، یک سری بیان مواضع و یک سری در حقیقت میشه گفت خروش دائمی هستش در همه کشورها. این پویایی ذاتی جنبش دانشجویی رو شما در وهله اول چگونه تعبیر می‌کنید و به نظر شما این پویایی باید در چه مجرایی هدایت بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان به خصوص دانشجویان سلام عرض میکنم و تقدیر میکنم از رادیو تهران برای برپایی این گفتگو. یاد و خاطره شهدای این روز رو گرامی میداریم، سه شهیدی که امروز خون پاکشون در صحن دانشگاه تهران ریخته شد و راه پر افتخار انقلابیگری رو گلگون کردند و ما امروز شاهد به بار نشستن خون این عزیزان هستیم و یاد و خاطره سایر شهدای دانشجو رو هم گرامی می‌داریم. اگر بخوایم در مورد جنبش دانشجویی یه مقدار دقیق‌تر صحبت کنیم، لازمه که یه سری ویژگی‌های جنبش دانشجویی رو اول ببینیم که جنبش دانشجویی چه ویژگی‌هایی داره که این ویژگی‌ها نهایتاً منجر به اون پویایی و زنده بودنی که شما فرمودید میشه. دانشجو به عنوان قشر نخبه جامعه، به عنوان کسانی که در جریان تحولات جامعه هم مؤثر هستن، به عنوان یک قشر مرجع در جامعه یه ویژگی‌های خاصی دارن. یکی از این مهمترین ویژگی ها که امروز این روز رو به نام اونها نامیدیم اینه که به شدت استکبار ستیزه، ظلم ستیزه. یعنی شما حساب کنید مهمترین نقاط عطف جنبش دانشجویی در طول این 60 سال در ایران همین موضوع ظلم ستیزی و استکبار ستیزیه، چه استکبار در داخل کشور که مبارزه با رژیم پهلوی بوده و چه استکبار خارجی که مبارزه با آمریکا بوده. و ویژگی دیگه این که عمیقا عدالت خواهه، یعنی به دنبال برقراری جامعه عادلانه است، به خصوص این که جنبش دانشجویی و دانشجویان چون هنوز وارد فضای کار و منافع حزبی و گروهی نشدن، علی‌القاعده منافع مستقیمی توی خیلی از این تحولات ندارن، به خاطر همین میتونن فارغ از منافع خودشون جامعه رو ببینن، تحولات رو رصد کنن و به شدت آزادی خواهه. آزادی رو چه در فضای گفتار و اینها و چه در رفتار میشه دید، که به خاطر همینه که مثلا میبینیم رهبر انقلاب برای برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی هم دانشگاه رو پیشنهاد میکنه، چون دانشگاه این ظرفیت رو داره که فارغ از این منافع بیاد و صحبت‌ها رو به بحث بذاره و عمیقاً آرمان خواه است. یعنی حالا یه بخشش به عنوان جوان بودنشون و یک بخش هم روحیاتی است که خود فضای دانشگاه به افراد میده که عمیقاً آرمان خواه است و میتونه واقعیات رو بر مبنای آرمان‌ها تحلیل کنه. این ویژگی ها باعث میشه که دانشجویان به عنوان چشم بینای جامعه باشند و به تعبیری مؤذن جامعه باشند و جامعه را از خواب غفلت بیدار کنند. این ویژگی ها به نظرم اون را از گروه های دیگه میتونه جدا کنه. یه ویژگی دیگه هم که من اینجا بهش تأکید کنم اون هم علم آموزی در فضای دانشگاهه، که این علم آموزی علاوه بر اینکه خودش میتونه بستر برای رشد آینده کشور باشه، میتونه این زمینه رو فراهم کنه که افراد بر مبنای تخصصها فضا رو رصد کنن. یعنی صرفا نه بر مبنای حرفای کلی که دیگران ممکنه بزنن در فضای بیرون دانشگاه، میتونن بر مبنای مباحث تخصصی تر، بر مبنای رشته ها و علومی که در دانشگاه تدریس میشه فضا رو رصد کنن و این به جنبش دانشجویی مزیت میده.
درسته. خب خیلی ممنون هستیم، مقدمه بسیار گویایی بود. جناب آقای بیانی، آقای مفتاح یه تعبیری رو به کار بردن و دانشجو رو مؤذن در حقیقت جامعه دونستن. خب خودش تعبیر عمیقی هستش. خب به نظر شما وظیفه این مؤذن جامعه در چه، این وظایفی که این مؤذن جامعه داره در چه ابعادی قابل ترسیم هست و آیا دانشجو در این بیدارگری، در این بیدارگری که اون رو وظیفه حالا ذاتی خودش میدونه و وقتی هم که وارد فضای دانشگاه میشه نوعی وظایف عرضی هم حالا برش مترتب میشه، این بیدارگری رو باید در قالب چه پروسه و روندی انجام بده؟ و همچنین من از شما میخوام که حالا گریزی هم داشته باشیم به سال 1332. خب شهدای دانشجویی مثل شهید شریعت رضوی، شهید قنچی و شهید بزرگنیا، اونها چه واقعیتی اون زمان درک کردن و بر چه مبنایی حرکت خودشون رو در حقیقت میشه گفت کامل کردن، اون اعتراض خودشون رو در برابر رژیم پهلوی؟ بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم آقای بیانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام خدمت تمامی شنوندگان و همچنین دانشجویان گرامی. روز دانشجو رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم. تشکر میکنم از شما این وقت رو در اختیار ما قرار دادید. ابتدا ما برگردیم به سال 1332، 16 آذر. خب و 3 تن از شهدای دانشجوی ما. ببینید من یه حالا بذارید یه جوری دیگه مطلبامو شروع کنم. ما توی رسم خودمون ایرانی ها یه رسم خوبی داریم که وقتی یه بزرگی مهمون داریم براش قربانی میکنیم. وقتی هرچی مهمون بزرگتر باشه قربانی ما هم خیلی قیمتش بیشتر میشه. خب اون موقع حکومت پهلوی بود و خب محمد رضا هم بالاخره عزیزش داشت از کشور آمریکا میومد قطعا و خب 3 تن از دانشجویان گرانقدر ما رو جلوی این فرد قربانی کرد. خب بالاخره ما اولا که یاد خاطره این 3 شهید بزرگوار رو که آغازگری بر تکاپوی جنبش دانشجویی بود گرامی می‌داریم، همچنین شهدای دانشجویی که بعد از انقلاب در جنگ تحمیلی از سنگر دانشگاه رو رها کردن و به جبهه‌های حقلای باطل شتافتن هم یاد خاطرشون رو گرامی می‌داریم. اما صحبتی که دوستمون گفتن دانشجو مؤذن جامعه است، در واقع صحبت شهید بهشتیه. این که میفهمن که دانشجو مؤذن جامعه است، اگر خواب بماند نماز امت قضا میشه. خب این به تعبیری یک عبارت خیلی ظریف و خیلی لطیفه، یعنی واقعا نقش دانشجو تو همین یه جمله مشخص میشه. چرا دانشجو مؤذن جامعه است؟ بالاخره مؤذن یه شخصیه که باید پیشرو باشه، از تمام افراد اون جامعه باید جلوتر باشه. اگر اتفاقی میفته توی جامعه، اگر توی دانشگاه اتفاقی میفته، این دانشجو و این حالا فعال دانشجوییه به نظر من که باید اولین نفر موضع نشون بده نسبت به این اتفاق. اما دانشجو وظیفش فقط این بحث حالا نشون یه واکنش نشون دادن نسبت به موضوعات نیست. ببینید بالاخره ما توی زندگی اجتماعی خودمون وقتی برمیگردیم نگاه میکنیم کم و بیش بالاخره همه شنوندگان عزیز احتمالاً توی خانواده‌هاشون دانشجو دارن. بالاخره صحبت دانشجو، اون تحلیل دانشجو نسبت به دیگر افراد خانواده یه ارزش بیشتری داره.
بله.
پس اینجاست که نقش دانشجو باز بیشتر نشون داده میشه. وقتی توی خانواده، توی یک اجتماع کوچیک یا حتی بزرگ یک دانشجویی میاد تحلیلی ارائه میده، خیلی به نسبت به اون تحلیل بازخورد خوبی نشونه. پس نشون میده که دانشجو باید از لحاظ معرفتی خودش رو به سطح بالایی برسونه. البته که اینو عرض کنم، دانشگاه محل تعلیم علمه، یعنی اصل ورود دانشجویان به دانشگاه برای همین موضوع. و خب توی صحبت همه بزرگان ما هم هستش که غیر از، یعنی اون هدف اصلی ما باید تعلیم باشه و همون علم آموزی باشه. اما به نظر من، حالا بنده ای که یه چند وقتی توی این بحثای حالا تشکل‌های دانشجویی هم وارد شدیم و حالا داریم فعالیت میکنیم اینه که خیلی خوبه در کنار درس که اصل باشه چند تا مطلب دیگه هم دنبال بشه. بالاخره بنده دانشجو فردا قراره یه گوشه ای از کشورم و یا حالا خدمت کنم بالاخره بساط به کشورم توی گوشه ای. اگر فقط در زمینه علمی روش کرده باشم قطعاً تو اون قسمت نمیتونم به خوبی نقشم و ایفا کنم و خب این خوبه که بتونم تو همه زمینه های رشد خوبی داشته باشم.
بله خیلی ممنون. جناب آقای مفتاح اشاره شد که جنبش دانشجویی ذاتاً پویاست. البته ما دوست داشتیم این بحث رو با حضور نماینده بسیج دانشجویی هم دنبال میکردیم که در آخرین لحظات گویا برای ایشون مشکل پیش اومد و نتونستن به جمع ها بپیوندن. در هر حال بحث رو با دو عزیز گرامی ادامه میدیم. نکته ای که حالا اشاره شد بحث پویایی دانشجو و دانشگاه بود. این پویایی باید در چه مجرایی هدایت بشه؟ آیا محیط دانشگاهی که باید دانشجو رو در یک مجرای خاصی هدایت کنه؟ یا آیا دانشجو خودش در اینجا نقش تأثیرگذار رو داره؟ به عبارت بهتر، آیا دانشجو متغیری مستقل هست در اینجا یا متغیری وابسته به اون محیطی که داره در اون تحصیل میکنه؟ به این سوال اگر پاسخ بدین این انشاءالله مقدمه میشه برای حالا ادامه بحث راجع به حالا آسیب شناسی جنبش دانشجویی در کشور.
ما وقتی که از در مورد تحلیل یک جامعه انسانی داریم صحبت میکنیم علی‌القاعده به این راحتی نمیتونیم یک متغیر رو کاملا مستقل بگیریم. یعنی انسان به خاطر اختیاری که داره علی‌القاعده خودش میتونه کاملا کنشگر باشه، فعال باشه و اینجوری نیست که شما بتونید یکی از این عناصر رو توی جامعه تو تحلیلی که میکنیم ثابت بگیرید. من این رو از اینجا شروع میکنم که دانشجو به خاطر پیش زمینه هایی که داره و حالا که البته ما بخشش رو به عنوان پیش نیاز هم باید مورد توجه قرار بدیم، به خاطر علم آموزی، ارتباط با ایده ها و تفکرات مختلف و رصدی که از جامعه و تحولاتش میکنه، علی‌القاعده یک نگاهی کسب میکنه و این نگاه رو میتونه اگر بستری برای بروزش به صورت حالا رسمی یا غیر رسمی وجود داشته باشه این رو بروز بده. مثال میزنم خدمتون این رو روشن‌تر بشه. نگاه کنید مثلا شما فکر کنید که در مورد همین تقابل با اندیشه‌های مختلف، شما وقتی که دانشجو رو میبینید که مثلا تو حوزه علوم انسانی با تفکرات مختلف لیبرال، چپ، راست، هر کدوم از این تفکراتی که در فضای دانشگاهی ممکنه آموزش داده بشه مواجه میشه، کم کم به یک دیدی میرسه و میتونه که عملکردها و صحبت‌های دیگران رو با این محک علم آموزی که تا الان داشته محک بزنه. از طرف دیگه حالا ما این رو به عنوان پیش نیاز میگیم، ولی علی‌القاعده یک تصویری از انقلاب، افق پیش رو، آرمان‌هایی که توی ذهنش داره و اینها رو با هم دیگه تطبیق میده و در مقابل اتفاقاتی که وجود داره واکنش نشون میده که این واکنش میتونه حالا چه در جریان اعتراضی و چه جریان مطالبه گری نمود پیدا کنه. این که ما بیایم بگیم که خب این یکی از این عناصر، یعنی چه فضای بیرونی یا خود دانشجو مؤثره، این خیلی دقیق نیست، اینا دو تا بر هم تاثیرگذارن کاملا. اما اون چیزی که به نظر میرسه که وظیفه دانشگاه و نهاد حاکمیت در قبال این فضا که باید این بستر رو فراهم کنه، یعنی ما فضای دانشگاه رو به اون تعبیری که رهبری گفتن مثلا فضای آزاداندیشی قرار بده، نه اینکه فضای امنیتی، فضای برخورد، چالش، اینا. این باعث میشه که فضای دانشجویی هم نتونه به اون عملکرد و وظیفه‌ای که خودش داره دست پیدا کنه. یه نمونه‌ای بود امروز جالب بود توی دانشگاه شهید بهشتی، یکی از دانشجویان یک نوشته‌ای رو آورده بود که به نظرم یک عمق خیلی خوبی داره این حرف، که دانشجو فقط گوش نیست، دانشجو زبان هم داره. بله. که فضای دانشگاه باید آماده باشه برای شنیدن حرفای دانشجوان. بالاخره همونجوری گفتیم اینها خودشون چون منفعت مستقیمی هم ندارن گاهی اوقات خیلی راحت تر میتونن حرف حق رو بزنن. درست. و این وظیفه دانشگاهه که به اینها اجازه بده و اینها ظرفیت ها رو ایجاد کنه که بتونن این کار رو بکنن. رهبری یه تعبیری داره میگه خدا لعنت کنه کسی که رو که نمیخواد دانشجوی ما سیاسی باشه. نکنید یه نگاهی که سالها توی دانشگاه خیلی آمدن پیگیری کردن این بود که دانشجویان رو از فضای سیاسی و فضای مطالبه‌گری و عدالت خواهانه جدا کنن، یعنی این که خب بگن دانشجو فقط وظیفش اینه که درس بخونه، علم آموزی کنه، اونم نه علم آموزی که منجر به حل مسئله بشه. یعنی نگاه کنید شما تو دانشگاه ما خیلی درس میخونیم، اما آیا این علم آموزی ما مستقیما منجر به حل مسئله میشه توی کشور؟ متاسفانه نمیشه. حتی ما میگیم این نگاه رو باید جنبش دانشجویی و فضای دانشگاه برای دانشجو فراهم کنه، مسئله های اصلی تخصصی خودش رو بدونه، که متاسفانه خیلی ها میخواستن دانشجو بیاد در یه متن خلاصه بشه و اینکه هرچی استاد میگه شما باید بپذیرید و در مقابل حتی حرف استاد نتونید انتقاد کنید. میبینید که خیلی از تفکرات اندیشه تو دانشگاه تدریس میشه ولی کسی از دانشجوان حتی حرفی نمیتونه در مقابل استاد بزنه. این به نظر میرسه اون روحیه ای نیست که مطلوب فضای دانشگاه باشه. اینها بسترهایی که باید فراهم بشه، این که مثلا دانشجوان و تشکل‌ها بتونن سازماندهی پیدا کنن و بتونن حرفاشون رو در مجرای تعریف شده و کاملا منطقی و قانونی بیان کنن. به نظر میرسه که اینها پیش زمینه هاشه که انشالله نباید اتفاق بیفته.
بله، به بحث دانشجوی سیاسی اشاره کردن. به نظر شما جناب آقای بیانی چه فرقی بین دانشجوی سیاسی و دانشجوی سیاست زده وجود داره؟ و چه روندی باید حاکم بشه در هدایت و در مدیریت تحرکات دانشجویی که دانشجو به جای اینکه تحت تأثیر جو سیاسی قرار بگیره، بدون اینکه خودش بخواد بشه یک بازیگر خیلی مطاع و یک بازیگری که اصلاً نقشی نداره در تعیین سرنوشت خودش، به جای اون تبدیل بشه به یک بازیگر تحلیلگر و تأثیرگذار؟ اولین سوال من این هست. و نکته بعدی راجع به بحث کرسی‌های آزاد اندیشی که توسط مقام معظم رهبری بارها نسبت به برگزاری اون در دانشگاه تاکید شده، ولی ما در عمل شاهد هستیم که متاسفانه این فرمایش ایشون حالا عملی نشده در دانشگاه‌ها، و عملی شدن این نکته خودش میتونه واقعا فضای پویایی دانشگاه رو تقویت کنه. خب نسبت به این دو نکته اگر مسئله‌ای دارین در خدمتتون هستم.
ببینید، دانشجوی سیاسی یعنی واژه‌ایه که صفت دانشجویی که واقعا باید این باشه، یعنی واقعا دانشجو باید دانشجوی سیاسی باشه. سیاسی به چه مفهوم؟ به مفهوم این که به نسبت به تک تک اتفاقات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی دوروبرش، کشور خودش و حتی خارج از کشور نسبت به اونا تحلیل داشته باشه. اما تحلیلی که برآمده از حالا هم بحث تفکر میشه، هم بحث مطالعه میشه، هم بحث حالا باز تو خودش بیاد بشینه تجزیه و تحلیل کنه، یعنی تحلیل برآمده از این موضوع، نه تحلیل برآمده از صحبت یک شخصی یا مثلا یک فردی تو حالا تو کشور یا خارج از کشور.
درست.
این حالته که دوم عرض کردم میشه تقریبا ورود به دانشجوی سیاست زده. یعنی این که دانشجوی سیاست زده این که منتظر فضای دانشگاه به یه سمتی بره، یه فرمانی نسبت به اون مثلا دانشگاه، یه فرمانی مثلا یه مقدار حالت موجی درست بشه و اون دانشجو هم با اون موج بخواد حرکت کنه و همراه با اون توی دانشگاه بخواد فعالیت کنه. خب این اشتباه، موج رو باید خود دانشجو درست کنه، نه اینکه از بیرون موج براش درست کنن و دانشجو وارد اون موج بشه. خب این نکته ایه که عرض کردم، همون برمیگرده به همون صحبت اولم، هم این که بالاخره دانشجو باید تحلیل خودشو بالا ببره. من یادمه دو سال پیش ماه رمضان خدمت مقام معظم رهبری بودیم، این مسئله مطرح شد و ایشون یه مسئله فرمودن، گفتن که دانشجویان ما سطح تحلیلشون رو سایت ها و خبرگزاری ها و روزنامه ها نذارن.
بله، بله.
و سطح تحلیلشون رو ببرن بالاتر از اینها. صحبت شهید مطهری شد، صحبت حضرت امام شد، صحبت شهید بهشتی شد. یعنی ببینید بازم خود از آقا منظورش این نیست که تک بودی بازم فقط یک شخصیت رو در نظر بگیریم نسبت، یعنی با تمام جنبه ها رو در نظر بگیریم. حتی اشکالی نداره دانشجو بیاد توی فضای آزاداندیشی بیاد، حالا من به سال دومتونم اشاره کنم، بیاد توی فضای آزاداندیشی بیاد در مورد مکاتب مثلا مارکسیست و اینا بیاد صحبت بشه، نقد بشه، بررسی بشه. یعنی فضا انقدر آماده باشه که حتی دانشجویی که نسبت به این بحث داره اصلا دفاع داره تو این توی دانشگاه، اتفاقا جاش توی دانشگاه است. یعنی اگر بحث حالا کرسی آزاد اندیشی که دوستمونم اشاره کردن که توی دانشگاه مطرح شده، اتفاقا جاش توی دانشگاه است، خارج از دانشگاه اصلا امکان برگزاری همچین چیزی نیست، چون فضا باید فضای علمی باشه. توی کرسی آزاد اندیشی هم باید خارج از بحث سیاسی باشه، یعنی اصلا نباید بحث سیاسی و بحث‌های حالا حزبی و جنایی توش وارد بشه. به نظر من کرسی آزاد اندیشی مطلوبه که خیلی خوب تو فضای علمی ولی آزاد. فضای علمی که عرض میکنم هیچ بحث مانعی توش وجود نداشته باشه. بنده اصلا طرفدار مکتب مارکسیست اومدم توی دانشگاه، اصلا خارج از دانشگاه هم دارم میام، اشکالی هم نداره، دارم میام توی دانشگاه میخوام یه مطلبی رو عرض کنم. اسلام انقدر توانایی داره و انقدر اون استدلال‌های قوی داره که خب هیچ مکتبی، این جرأت دارم عرض میکنم که هیچ مکتبی جلوی اسلام نمیتونه حرفی برای گفتن داشته باشه، به شرطی که یه اسلام شناس خوب بذاریم توی دانشگاه. نه اینکه ما الان کرسی آزاداندیشیمون، دوستمون میتونه تایید کنه، کرسی آزاداندیشیمون توی دانشگاه تقلیل یافته به مسائل سطحی خیلی جزئی، نمیدونم از بحثای حالا نمیدونم رابطه با آمریکا آریا خیر، مسئله نمیدونم تفکیک جنسی، یعنی مسائل به این سطح تقلیل یافته، در صورتی که باید مسائل خیلی بالاتر از اینا در حد خود مقام معظم رهبری توی جا فرمودن که بیا در مورد اصلا نظام جمهوری اسلامی بحث کنید، در مورد ولایت فقیه بیاید بحث کنید، هیچ مانعی وجود نداره، به علت اینکه خود ایشون هم میدونن ما هم میدونیم این حالا ایده جمهوری اسلامی و ولایت فقیه ایده کاملا قابل دفاعیه. به این علت، یعنی فضا علمی بود و یه مقدار هم اون دیدای حالا شاید سلیقه‌ای بگیم از سمت مسئولین دانشگاه اگه نسبت به این موضوعات برداشته بشه، ما خیلی آینده خوبی رو میتونیم توی دانشگاه تصور کنیم با شکل‌گیری کرسی آزاداندیش.
بله، خب به بحث آسیب شناسانه ای واقعا اشاره کردن، موضوع حالا فضایی که در دانشگاه حاکم هست و اینکه چرا کرسی های آزاداندیشی به عنوان یک تنظیم کننده در حقیقت تعادل رفتارهای دانشجویان، به عنوان به هر حال اون مجموعه‌ای که میتونه ایده ذهنی بده به دانشجو، میتونه اون رو هدایت کنه، میتونه اون رو باعث بشه که در ذهنش ایجاد سوال بشه، چرا این حالا به منصه ظهور هنوز نرسیده؟ اجازه بدیم ما هم رو همین نگاه آسیب شناسانه مانور بدیم جناب آقای مفتاح. خب نظر شما چیه در این خصوص؟ چرا واقعا بحث کرسی های آزاداندیشی هنوز به فعالیت نرسیده به اون شکلی که حالا مد نظر هست و برای به فعالیت رسیدن اون باید چه اقداماتی رو صورت داد؟
نکته اصلی اینه که به نظر میرسه که خیلی از کسانی که توی این فضا مسئولیتی دارن، مسئولین دانشگاه‌ها، به اون ضرورت کرسی‌ها نرسیدن، یعنی فکر میکنن که خب اگر این موضوعات به بحث گذاشته نشه این حالت مطلوب تریه براشون و برای جامعه. ببینید، حالا مثال زدن، مثلا ما فکر کنیم که اگر موضوع ولایت فقیه رو به یک بحث چالشی توی فضای علمی دانشگاهی تبدیل کنیم نتیجهش چی میشه؟ گاهی اوقات بعضی ها تصورشون اینه که اگر این موضوعات به بحث گذاشته نشه و بحث مخالفی شنیده نشه، یک تقریری از ولایت فقیه وجود داره و این شنیده، فقط این گفته بشه، این فکر میکنم باعث رشد میشه، در حالی که ما الان توی وضعیتی نیستیم که بگیم فقط اگر ما حرفمون رو بگیم و خب حرفمون رو هم دقیق و علمی بگیم کفایت میکنه. جریان‌های معارض، تفکرات معارض وجود دارن که اونها هم اگر بیان تقریرشون رو بیان کنن و در مقابل این تفکرات گذاشته بشه، اون موقع است که معلوم میشه که اون تفکرات چقدر مایه علمی و بنمایه‌های درستی دارن و تفکرات دیگه چطورن. بعضی تصورشون اینه که دانشگاه اگر تو این توش این بحثا مطرح نشه این دانشگاه مطلوب تره.
بله.
در حالی که رهبری اینجوری نمیگه، تصور تعبیر رهبری این نیست در مورد فضای دانشگاه، چون ما اعتقادمون اینه که تفکر ما و اندیشه ما که حالا میگیم یعنی جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی، که ما نه به معنی شخص، این کام انقدر توانمندی دارد که در مقابل اینها کاملا پاسخگو باشه، که شاید متعلی میگفت که خب شما برید مارکسیست رو بیارید که در مورد این درس مارکسیسم توضیح بده تو دانشگاه، چون جاش اینجاست، ولی در مقابلش هم باید البته انسانهای عالمی وجود داشته باشن
که وجودم دارن واقعا در فضای
وجود دارن، ولی متاسفانه حالا ما تو فضای کرسی های آزاداندیشی وارد اون مسائل چالشی نشدیم به خاطر توان مشخص نشده. تصور میکنن که خب ما مثلا اگه این موضوع به بحث بذاریم، حالا فرد نتونه جواب بده، آیا این بد میشه برای مثلا ما که نتونستیم مثلا از جمهوری اسلامی دفاع کنیم، در حالی که اصلا اینجوری نیست. یعنی غیر از این که حالا این موضوعات اساسی قابل دفاع هستن و کاملا نتیجهش تقریبا توی حال مواردی که برگزار شده مشخصه، اما از طرف دیگه هم اگر حتی در مواردی فردی که پاسخ میده نتونه جواب بده، واقعا فکر میکنن مثلا با یک بار شنیدن باعث شده که جامعه منحرف بشه، اصلا اینجوری نیست. دانشجو باید در فضای تحلیل قرار بگیره، چون مناظره ما یه تحلیلی هست که خب ممکنه طرفی که داره جواب میده و پاسخ میده خوب نتونه از ایدهش دفاع کنه، اما این دلیل نمیشه که اون ایدهی که ازش خوب دفاع نشده این ایده غلط باشه.
یعنی جناب آقای مفتاح، یعنی شما نظرتون این هستش که این تصویر حالا اولیه‌ای که از کرسی آزاداندیشی ترسیم شده، این تصویر باید یک بازسازی بشه در نزد دانشجوان افکار عمومی؟
حالا یه بخشش همینه که شما میفرمایید که این تصویر بازسازی بشه. از طرف دیگه این که تصور بشه ما الان ممکن اگر مثلا اون فردی که قرار است دفاع کند خوب دفاع نکند، اون ایده زیر سوال میره. این رو میخوام بگم این غلطه. یعنی اگر حتی کسی من نتونم الان مثلا از ایده خودم دفاع کنم، دلیل نمیشه این ایده من غلط باشه، ممکنه این دفاع من اشتباه باشه و من خوب نتونسته باشم دفاع کنم. این ترسی که پیش ساخته برای خیلی از مثلا بعضی افراد ممکنه وجود داشته باشه، یه مانع ذهنی شده برای اینکه این کرسی ها نتونه خوب بروز پیدا کنه و خوب اجرا بشه. بعد میبینید که خب این نگاه